درود بر شما، کیان معنوی هستم در این بخش خبری رادیو فردا با اعلام ساعت 16:30 به وقت تهران. ویژه برنامه در ارتباط با تحولات و واکنش‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو همچنان پی می‌گیریم. همینطور که می‌دونید جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات اخیر به پیروزی دست یافته و همکاران ما برنامه‌های ویژه‌ای رو برای شما در نظر گرفتن، تحلیل و گفتگو در ارتباط با این انتخابات. اما در اینجا می‌پردازیم به واکنش‌ها در میان مقام‌های جمهوری اسلامی. تهران همچنان با احتیاط درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن رفتار می‌کنه، احتیاطی که منشأ اون شاید صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در روز 13 آبان، روز تسخیر سفارت آمریکا، بوده است. آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های خود با بی‌تفاوتی نسبت به نتیجه انتخابات آمریکا گفته است که سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال ایالات متحده مشخص و تغییرناپذیر است. حالان که جو بایدن پیروزی این انتخابات را به دست آورده، بسیاری از سیاستمداران ایرانی سکوت خود را شکستند و این سو آن سو واکنش هایی نشان می دهند که همکار ما محمد زرقامی به این واکنش ها پرداخته. می شنویم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به انتخاب جو بایدن، این انتخاب را برخواسته از رأی و نظر شهروندان آمریکایی دانسته و بر این نکته تاکید کرده که عمل و رفتار دولت جدید برای تهران مهم است. آنچه محمد جواد ظریف در توییتر خود دیپلماسی مسئولانه توصیف کرده است. چیزی در ادامه صحبت‌های روزی یکشنبه حسن روحانی در واکنش به این رخ داد. رئیس جمهوری ایران هم از پایبندی به تعهدات در صورت رعایت مسئولانه از سوی همه طرف‌ها و تعامل سازنده با جهان گفت و این را راهی دانست برای آنچه او جبران اشتباهات گذشته از سوی آمریکا عنوان کرد. انتقادی با شیب ملایم. اما جدا از رئیس جمهور ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی هم در توییتی از تغییر رئیس جمهور در آمریکا استقبال کرده و این تغییر را عبرت آیندگان دانسته است. آقای شمخانی در حساب کاربری خود در توییتر نوشته: پایان ترامپ شگفتی نیست، حکم مقدر تاریخ است. او اقدام شهروندان آمریکایی را مهر مردودی زدن بر کارنامه سیاسی دونالد ترامپ دانسته است. کم کم با تثبیت پیروزی جو بایدن و رئیس جمهور کنونی آمریکا، صداهای دیگری هم از سیاستمداران ایران شنیده می شود. صداهایی که بیشتر نقدی است بر رویه دیپلماتیکی که دولت آقای ترامپ با اعمال سیاست فشار حداکثری بر تهران در پیش گرفته بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در زمره اولین سیاستمداران ایرانی بود که به این رخداد واکنش نشان داد و در توییتی به شاکله سیاست‌های آقای ترامپ خورده گرفت. او در این توییت رئیس جمهور کنونی آمریکا و گروه همراه او را به ماجراجویی و جنگ طلبی متهم کرد و ابراز امیدواری کرد که دولت آینده آمریکا به گفته او با تغییر سیاستهایش به تعهدات بین المللی بازگردد. اشاره آقای جهانگیری به ظاهر میتواند به خروج یک جانبه دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران باشد. ادامه این نگاه در حاشیه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روزنامه‌های ایران هم بازتاب داشته است. نتیجه‌ای که اغلب روزنامه‌ها برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی به راحتی از آن نگذشتند. اگر برای روزنامه‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی آمریکا تنها نقاب عوض کرده و یا آن گونه که روزنامه محافظه‌کار رسالت نوشته دشمن بی‌نقاب، کنایه از دونالد ترامپ، رفته است و دشمن نقابدار آمده که اشاره ایست به جو بایدن، روزنامه‌های اصلاح طلب و میانه رو به استقبال این تغییر رفتند. روزنامه ستاره صبح با اشاره به این رخداد در عنوان اصلی خود نوشته است: جابجایی قدرت با صندوق رأی. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، هم در توییتی تغییر رئیس جمهور در آمریکا را یک پیروزی برای تهران دانسته و با اشاره به سیاست فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی از ایستادگی در برابر آنچه او آمریکای دونالد ترامپ نامیده گفته و خطاب به رئیس جمهور آینده آمریکا نوشته است: آزموده را آزمودن خطاست. او در توییت خود به افراد و جریان‌هایی که از دونالد ترامپ حمایت کردند هم حمله کرده، بدون اشاره به نام فرد یا جریان خاصی. مشابه این برخورد را خبرگزاری اصولگرای تسنیم با طراحی کاریکاتوری انجام داده که در آن میزی برای سوگواری در برابر مجسمه آزادی فراهم آمده و گروهی از سیاستمداران منتقد دور آن حلقه زدند که از آن جمله مصطفی تاج‌زاده و صادق زیباکلام در این کاریکاتور حضور دارند. در میان حساب کاربری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همزمان با اعلام پیروزی جو بایدن توییتی را بازنشر کرد که در آن او با ادبیاتی گوشه‌دار انتخابات آمریکا را بدون توجه به نتیجه نهایی آن زیر سوال برده است. البته علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در یادداشتی که روز شنبه به این مناسبت منتشر کرد با حمایت از سیاست رهبر جمهوری اسلامی در قبال آمریکا نوشت این اظهارات به معنای بی‌توجهی به تفاوت‌های بالقوه در رفتارهایی نیست که ممکن است رؤسای جمهور مختلف آمریکا در پیش بگیرند. به هر روی با اعلام نتیجه انتخابات آمریکا بازار ارز شاهد ریزش بود. بازار بورس تهران هم بر اساس گزارش‌ها با کاهش 28000 واحدی روبرو شده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما در ادامه واکنش‌ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شماری از رهبران در اتحادیه اروپا هم به این رویداد واکنش نشون دادن که شهرام میریان همکار ما در آلمان این واکنش ها رو به آگاهی میرسونه.
رئیس جمهور آلمان فرانک والتر اشتاینمایر در پیام شادباش خود به جو بایدن ابراز امیدواری کرده که با تکیه بر اعتماد، خرد و کار مداوم و پیگیر بتوان راه حلی برای دنیای ناآرام امروز یافت. رئیس جمهور آلمان در این پیام همچنین خواهان نوسازی دوستی میان این سو و آن سوی اقیانوس اطلس شده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز ضمن شادباش به جو بایدن و کاملا هریس از همکاری خود با رئیس جمهور آینده آمریکا ابراز خرسندی کرده و گفته از طریق دوستی دو سوی اقیانوس اطلس که جایگزینی ندارد میتوان بر چالش‌های بزرگ دنیا غلبه کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در پیام تبریک خود به بایدن گفته کار فراوانی پیش روس تا بر چالش‌های امروز چیره شد. از این رو بیایید با هم همکاری کنیم. از زمانی که دونالد ترامپ پا به کاخ سفید واشنگتن گذاشته، به ویژه با آلمان و فرانسه بر سر گرمایش زمین و شرایط اقلیمی، افزایش تعرفه‌های گمرکی و واردات صنایع اروپا اختلاف نظر داشت. برخلاف آلمان و فرانسه، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اما روابط نیکویی با دولت ترامپ داشته و دارد. او هم در پیامی پیروزی جو بایدن و معاون اول او کاملا هریس را تبریک گفته و یادآور شده آمریکا همواره مهمترین متحد بریتانیا بوده. جانسون همچنین ابراز خرسندی کرده که همکاری‌های مشترک با دولت آینده جو بایدن نیز از تغییرات آب و هوایی گرفته تا امور بازرگانی و مسائل امنیتی ادامه یابد. خانم اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که در واقع قوه مجریه این اتحادیه را در دست دارد در پیام شادباش خود به جو بایدن گفته امیدوار است همکاری با دولت آینده و کنگره تازه آمریکا گسترش بیشتری پیدا کند تا بتوان با چالش‌های کنونی مانند ویروس کرونا، تغییرات آب و هوایی و مسائل امنیتی پیکار کرد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیمان دوستی میان این سو و آن سوی اقیانوس اطلس را پایه و اساس ثبات و امنیت هر دو سو دانسته و خواهان آغازی نو در این راستا شده. رئیس پارلمان اروپا نیز دیوید ساسولی جو بایدن را بهترین سیاستمداری دانسته که ضمن احیا و زنده کردن روابط دو سوی اقیانوس اطلس از این توان هم برخوردار است بر بسیاری از چالش‌های کنونی جهان فائق آید. شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و یا پرزیدنت این اتحادیه اما خویشتندارانه گفته از تحولات تازه پیرامون انتخابات آمریکا با خبر شده و بر این اساس به جو بایدن و معاون اول او کاملا هریس که آرای کافی به دست آورده‌اند تبریک گفته. شارل میشل هم مانند دیگر سیاستمداران اروپایی بر تقویت دوستی میان دو سوی اقیانوس اطلس تاکید کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با واکنش‌های بسیار متفاوتی در سه کشور همسایه روسیه، بلاروس و اوکراین روبرو شده. رئیس ریاست جمهوری جو بایدن ممکن است چه تأثیری بر وضعیت این سه کشور داشته باشد؟ گزارشی که در آنا رایسکارا اوبو پرداخته است.
در میان پیام‌های تبریک که رهبران و سیاستمداران برجسته جهان به جو بایدن و کمالا هریس می‌فرستند، سکوت رئیس جمهور روسیه بسیار مشهود است. به ویژه اگر به یاد بیاوریم ولادیمیر پوتین نخستین رئیس جمهوری بود که 4 سال پیش بیدرنگ پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به او تبریک گفته بود. یکشنبه الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که به تازگی هدف سوی قصد با عامل اعصاب قرار گرفته بود، در توییتر به جو بایدن و کمالا هریس پیروزیشان را تبریک گفت و همچنین مردم آمریکا را فراخواند قدر انتخابات آزاد و منصفانه را بدانند. تکنون از مسئولین ارشد روس تنها کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه به انتخاب شدن جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و به جای تبریک در صفحه فیسبوک خود به شکاف در جامعه آمریکا و نواقص سیستم انتخاباتی این کشور پرداخت و نوشت هیچ کس حق ندارد مدعی شود که از حمایت مطلق مردم آمریکا برخوردار است. او در ادامه احتمال داد پیروزی رئیس جمهور دموکرات باعث افزایش روسیه هراسی، تشدید تحریم‌ها و خشونت‌های بیشتر در شرق اوکراین و سایر جنگ‌ها شود. این سناتور ارشد روس یگانه نکته مثبت ورود جو بایدن به کاخ سفید را پایان قوقا درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا خواند و افزود اگر این عامل تنش‌زا از میان برود، ممکن است زمینه از سرگیری مذاکرات دو جانبه هموارتر شود. کیریل پتروف تحلیل روسیه میگوید روابط روسیه و آمریکا در ریاست جمهوری جو بایدن همراه با چالش ها و فرصت هاست.
بسیاری در روسیه نگرانند جو بایدن و تیم سیاست خارجش به تشدید مقابله با روسیه روی آورند. دموکرات ها از یاد نبردند کرملین طرفدار دونالد ترامپ بود و جو بایدن طی دوره رقابت های ریاست جمهوری بارها مسکو را تهدید اصلی امنیت ملی آمریکا خواند. بسیاری از تحلیلگران روس نوسانات در ارزش روبل طی چند ماه گذشته را نتیجه نگرانی از تشدید احتمالی تحریم‌ها به دلیل نقض حقوق بشر و رویکرد غیرسازنده روسیه در اوکراین، بلاروس، سوریه و لیبی می‌دانند. برخی لغو احتمالی تحریم‌های نفتی علیه ایران را نیز از عوامل تهدیدکننده برای روسیه دانستند. از سوی دیگر همکاری برای کنترل تسلیحات، نظارت بهتر بر برنامه اتمی ایران و تلاش‌های مشترک برای پایان جنگ قره‌باغ امید به بهبود روابط مسکو و واشنگتن را افزایش می‌دهد. برای روسیه بسیار با ارزش است اگر سیاستمداران و دیپلمات‌های زبردست سیاست آمریکا را مجدداً قابل پیش‌بینی کنند. اما بیشک سیاست مجازات روسیه ادامه می‌یابد و تا زمانی که ولادیمیر پوتین در کرملین است نباید منتظر تلاشی دیگر برای راه اندازی مجدد روابط باشیم.
دقیقاً به دلایلی که روسیه نسبت به ورود جو بایدن به کاخ سفید بدبین است، اوکراین پیروزی وی را فرصت استثنایی می‌داند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بسیاری از سیاستمداران کنونی و پیشین این کشور در ساعت اولیه اعلام پیروزی جو بایدن به او تبریک گفتند. جو بایدن تاکنون 6 بار به اوکراین سفر کرده و بسیار بهتر نسبت به رؤسای جمهور پیشین آمریکا از امور این کشور مطلع است. اتهام فساد و سوء استفاده دونالد ترامپ از قدرت در ارتباط با پرونده اوکراین دلیل استیضاح وی در سال گذشته بود. از سوی دیگر الکساندر لوکاشنکو که قدرتش در بلاروس به چالش کشیده شده و اعتراض های گسترده برای کنارگیری وی از قدرت 3 ماه است که ادامه دارد، انتخابات آمریکا را به سخره گرفتن دموکراسی خواند. او مدعی شد کشورهایی که دولت بلاروس را به تقلب متهم میکنند به رغم اطمینان دونالد ترامپ از تقلب میترسند روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار دهند. همزمان سویتلانا تسیخانوفسکا که اپوزیسیون بلاروس او را پیروز واقعی آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری بلاروس میدانند، پیروزی جو بایدن و کمالا هریس را دستاورد تاریخی خواند و ضمن تشکر از همبستگیشان با مردم بلاروس نسبت به همکاری های آتی ابراز امیدواری کرد. جو بایدن طی رقابت های ریاست جمهوری از آنچه منفعل بودن دونالد ترامپ در رابطه با بلاروس نامید بارها انتقاد کرد و وعده داد از اپوزیسیون بلاروس برای برکناری الکساندر لوکاشنکو حمایت کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نگاهی داشتیم به واکنش ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن. اما جو بایدن کاندیدای حزب دموکرات آمریکا که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید کیست و چه پیشینه ای دارد؟ بد نیست در اینجا نگاهی خلاصه داشته باشیم به کارنامه و پیشینه سیاسی آقای بایدن.
دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌هایی در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن می‌گوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین‌المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد. برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد. توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین، هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود، مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند. اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. او مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد.
کاملا هریس معاون جو بایدن نخستین بانوی رنگین پوست و فرزند یک مهاجر در آمریکا است. نگاهی نزدیکتر داریم به فعالیت‌ها و پیشینه خانم هریس.
جو بایدن سناتور کاملا هریس را به عنوان معاون خود در کارزارش در مقابل دونالد ترامپ انتخاب کرد.
من عاشق کشورم هستم و احساس مسئولیت میکنم که بایستم و برای بهترین چیزی که هستیم بجنگم. من برای مبارزه آمادم و میدونم که چطور باید بجنگم.
هریس اولین زن رنگین پوستی است که در تاریخ آمریکا در یک رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت میکند. او از پدر و مادری مهاجر و اهل هند و جامائیکا متولد شد. سومین زنی است که از طرف یکی از احزاب اصلی برای پست معاونت ریاست جمهوری نامزد می شود.
واضحه که این یک انتخاب تاریخیه. نخستین زن رنگین پوست، نخستین زن چند نژادی، نخستین زن سیاه پوست، نخستین زن اهل جنوب آسیا. او نخستین های زیادی رو در زندگیش داشته. چیز جالب در مورد دیدن این انتخاب اینه که چهره آینده حزب دموکرات رو تغییر میده و من فکر میکنم به ما این دید رو میده که از لحاظ سیاسی ما در این کشور به چه سمتی حرکت میکنیم.
هریس که 55 سال دارد در سال 2017 برای سنای آمریکا انتخاب شد. در کالیفرنیا، ایالتی که در آن زندگی می‌کرد، به مدت 26 سال دادستان بود و بعد دادستان کل ایالت شد. در سال 2020 که برای ریاست جمهوری نامزد شده بود، دوران حرفه‌ایش در امور قضایی مورد موشکافی قرار گرفت. بعضی از ترقی‌خواهان می‌گویند هریس به اندازه کافی روی خشونت پلیس و تبعیض نژادی کار نکرده. او به طرفداری از پلیس و عدم تلاش برای منع مجازات اعدام متهم شد. اما هریس در بحبوحه تظاهرات سراسری علیه خشونت پلیس به طور علنی و قاطع در مورد اصلاحات قانونی صحبت کرد.
ما اینجاییم چون سیاه‌پوستان آمریکا میخوان که کشتارشون متوقف بشه.
اوایل امسال هریس در نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری از رقبای بایدن بود. در یک مناظره تلویزیونی او از بایدن به خاطر موضع سابقش در مورد سیاست‌های نژادی انتقاد کرد. اما هریس بعد از انصراف از رقابت بایدن را به عنوان بهترین گزینه نامزدی تایید کرد.
عدالت نژادی در انتخابات 2020 به رأی گذاشته میشه و همینطور جو بایدن. و اینطوری من رئیس جمهور آینده ایالات متحده رو معرفی میکنم. جو بایدن.
اما دونالد ترامپ تنش اولیه بین آن دو را برجسته کرد.
او خیلی به جو بایدن بی احترامی کرد. سختی که کسی رو که اینقدر بی احترامی کرده انتخاب کنی. اون در مناظره حزب دموکرات حرفای وحشتناکی در مورد جو خوابالو زد.
هریس منتقد تند و تیز ترامپ و دولتش بوده.
ما اینجاییم برای اینکه رویای آمریکایی و دموکراسی مورد حمله قرار گرفته و بیش از همیشه در خطره. جایی که در اون رهبرانی هستند که به رسانه‌های آزاد حمله می‌کنند و نهادهای دموکراتیک رو تضعیف می‌کنند، آمریکای ما نیست.
And hundreds more that you joined in.
او به خاطر اقتدارش در جلسه‌های دادرسی کنگره هم زبان زده است.
42,000 صفحه مدارکی که ما وقت مرور خواندن و تحلیلش رو نداشتیم.
داری زیاده روی میکنی.
آقای رئیس، ادامه کار عملی نیست.
بایدن در زمان تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. مسن‌ترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا. او هنوز قصدش برای نامزدی در انتخابات 2024 را قطعی نکرده. این موضوع هریس را در موقعیتی قرار می‌دهد که بعد از 4 سال به دنبال ریاست جمهوری باشد.
نگاهی بود به پیشینی جو بایدن و معاون او کاملا هریس. اما این بخش خبری رو با یک موضوع اقتصادی پی میگیریم. بهای ارزهای خارجی در ایران در ساعت‌های اخیر باز هم دچار تأثیر شده. در گفتگویی که با حسن منصور اقتصاددان در آلمان داشتم، نخست از او در مورد دلایل عمده نوسانات بازار ارز پرسیدم.
ملاحظه بفرمایید، دلیل اساسی عبارت است از مقدار ارزی که در کشور در اختیار مسئولان واردات کشور وجود داره. ایران سالانه به طور متوسط در حدود 40-50 میلیارد دلار واردات داره. برای این واردات نیاز به ارزه و این ارز رو نمیشود چاپ کرد. برای اون باید صادرات داشته باشیم. وقتی صادرات محدود میشه و دسترسی به پول صادرات هم محدود میشه، پول ایران بلوکه میشه. در این صورت نگرانی از این که برای وارداتمون به اندازه کافی ارز نداشته باشیم، قیمت ارز رو بالا میبره، نگرانی پدید میاره در جامعه. بالا رفتن قیمت ارز به صورت مثل ظروف مرتبط روی دیگر کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، نظیر قیمت‌های بورسی و نظیر مسکن در داخل اثر میگذاره، در نتیجه تمامی اینا بالا میره. این وضعیتی است که ما در این یکی دو سال گذشته به تدریج بیشتر و بیشتر ناظر و شاهدش بودیم. ذخایر ارزی کشور اونی که ارزیابی کردیم در حدود 70 تا 75 میلیارد دلار متعلق به ایران هست، منتها بلوکه است و مسئولان کشور نمیتونن بیش از 1/10 این رو ماهانه وارد بکنن به کشور. در نتیجه محدودیت ارزی وجود داره. به این ترتیب قیمت‌های ارز بالاست. یه نکته را عرض بکنم، اون این که در اقتصاد می شود قیمت ذاتی ارز رو محاسبه کرد، ولی این قیمت ذاتی یعنی قدرت خرید ارز در برابر قدرت خرید پول داخلی، این قابل محاسبه است. منتها در شرایط بحرانی این چنینی، این قیمت ذاتی با قیمتهایی که در بازار نوسان میکنن به شدت فاصله باز میکنه و ما امروز شاهد این قضیه هستیم. در نتیجه وقتی چشمنداز بهبود پیدا میکنه، مثلا با حادثه نظیر انتخابات آمریکا، در این صورت طبیعی است که قیمتها افت میکنه، برای اینکه در چشمنداز راحت تر شدن دسترسی به ارز رو میشود مشاهده کرد.
جناب منصور، شما به انتخابات آمریکا اشاره فرمودین. اگر آقای بایدن بعد از ماه ژانویه دولت جدید آمریکا رو تشکیل بدن، خب مسلما سیاست متفاوتی شاید خواهند داشت در قبال ایران. میخواستم اینم چه تأثیر رو میبینید؟
ببینید، یک پاسخ ساده داره، یک پاسخ نسبتاً بغرنج. پاسخ ساده این است که آقای بایدن اعلام کرده است که به برجام وفادار خواهد بود، ولی پاسخ بغرنج این است که در این شرایط به دو سال گذشته به تدریج موانعی در پیش پای آقای بایدن گذاشته شده که رها شدن از اونها، فرار رفتن از اونها براش کار مشکلی خواهد بود. برای اینکه موافقت هایی بین بسیاری از اعضای حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه در مورد سیاست های ترامپ در مورد ایران به عمل اومده و بسیار از موانعی که آقای ترامپ تحمیل کرده به راحتی قابل نفی نخواهد بود. فکر میکنم که وقتی آقای بایدن سر کار بیاد از 20 ژانویه به بعد، بعد از پرداختن به مسائل عاجلتر در داخل، به این مسئله هم قبلا شروع کردن، گروهی روی این داره کار میکنن، خواهند به اونجا رسید که وارد مذاکرات جدید بشن و احیانا با شرایطی بتونن برخی از این تسهیلات رو دایر بکنن چه مقدار خواهند تونست این رو باید ببینیم، ولی به هر صورت قصد این است و از این نظر است که مسئولان کشورم در واقع با مشاهده تغییرات آمریکا نفسی به راحتی میکشند، ولو که مردم اندکی از این بابت دچار دل افسردگی و ناراحتی هستند، ولی باید برای مردم این قضیه است که تنها و تنها با تکیه به نیروی خودشان هست که میتونن مسائل داخلی حل کنن. هیچ قدرت خارجی برای ایران تغییر مورد نظر مردم رو فراهم نخواهد آورد.
سپاسگزاریم. رضا ولیزاده همراه شما خواهد بود در ادامه این برنامه ها. تحلیل حسن منصور اقتصاددان در آلمان رو در مورد نوسانات بازار ارز در ایران میشنویم. شما رو تنها میذارم با رضا ولیزاده در ادامه برنامه‌های ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.